بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوستان که با خستگی و گرمای هوا تشریف آوردن. پرسیدن آیا جهانی سازی مهدوی و حکومت واحد جهانی اسلام در عصر ایشان در باب حقوق بشر چه موضعی دارد و اساسا حقوق بشر اسلامی از چه نوع مکتب حقوقی است؟ این سوال شاید ناظر باشه به این مسئله مفروض مهم که همونطور که ما در سایر علوم انسانی عرض کردیم، ما علم جامعه شناسی، علم روان شناسی، علم اقتصاد به معنای محض علمی فقط نداریم، بلکه اینها این علوم انسانی، علوم اجتماعی تلفیقی هستند از گزاره‌های تجربی علمی، گزاره‌های تجربی و عقلی که اونا اسلامی و غیر اسلامی نداره. و ولی فقط اینا نیست، تلفیقی هستند از اینا به علاوه تفسیرهای ایدئولوژیک و توصیه‌های ایدئولوژیک راجع به انسان تو حوزه‌های مختلف از اقتصاد و جامعه شناسی و تعلیم و تربیت و روان شناسی. در باب حقوق هم همینه. ما علم حقوق به معنای واحد جهانی نداریم. مکاتب مختلف حقوقی داریم که اینها از حیث منابع، مبانی، جهتگیری، متد و هدف با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن و شباهت‌هایی. اینکه نظام مهدوی و نظام جهانی آخرالزمان چه موضعی در باب مسئله حقوق بشر داره سوال بسیار مهمیه. ارتباط دادن مسئله مهدویت با حقوق بشر، چون میدونید اصلا شعار اصلی انقلاب جهانی آخرالزمان، شعار اصلیش عدالته. تو روایات از پیامبر ذکر نقل شده که اون میآید در حالی که جهان بشری مملو و از ستم و نابرابری است و جهان رو مملو خواهد کرد از عدالت، از برادری و رحمت. اصلا شعار اصلی، پرچم اصلی انقلاب مهدوی و حکومت واحد جهانی آخرالزمان مسئله عدالت. عدالت یعنی حقوق بشر، یعنی حقوق بشر به علاوه مسئولیت بشر. حقوق بشر و مسئولیت بشر رو هم دیگه میشه عدالت. بنابراین نهضت آخرالزمانی ما، نهضت انقلاب جهانی آخرالزمان، حتما یک نهضت حقوق بشری است، یک نهضت عدالت خواهی است. و اون حکومت واحد جهانی اسلام حکومت عدل جهانی است، طبق تصریح به تواتر در روایات اسلامی، که اصلا تفاوت اصلی اون حکومت رو با همه حکومت‌های دیگه در عدالت تامه الهی بشری و جهانی میدونن، برخلاف همه تلاش‌های قبلی که حتی اگر عدالت خواهانه هست به مراتب ناقص‌تر عدالت دسترسی پیدا میکنه. منتها دیدگاه ما اینه که درست ما منتظر عدالت کاملیم، اما تا قبل از رسیدن عدالت کامل بیکار نباید نشست، بلکه در جهت اجراء همون عدالت ناقص هر چه کاملتر بهتر باید اقدام کرد، جهاد کرد و زمین سازی برای ظهور کرد. ایشان که بیان البته عدالت کامل و تامه رو در سطح کل بشریت برقرار خواهند کرد. حالا من آخر این جلسه روایاتی رو برای شما خواهم خوند که ببینید جهانی سازی مهدوی و جهان واحد، شهر واحد، شهروند جهانی در حکومت ایشون مشمول چه سیستم سیاسی، حقوقی، اخلاقی است، یعنی چه اتفاقاتی میفته در سطح جهان بر اساس روایات، و ما منادی و مدعی و منتظر چه نوع جهانی سازی هستیم در برابر جهانی سازی ظالمانه نظام سرمایه‌داری قرن که جهان رو تقسیم میکنه به دو قشر، اقلیت برخوردار و اکثریت برده. ولی در جهانی سازی اسلامی جهان تقسیم میشه به همه شهروندان جهان به عنوان برادر و خواهر هم، از هر نژاد و قومیت و طبقه و جنسیتی که هستند، با رحمت، برابری و برادری اخلاقی، و اینکه هر کسی به حقش و به حقوقش برسه. وضعیت حاکمان در حکومت چه خواهد بود و وضعیت مردم چه خواهد بود؟ تو روایت داره که در حکومت مهدی سختگیری علیه حاکمان است نه علیه مردم، گشایش برای مردم، سختگیری برای حاکمان، درست برخلاف اون چیزی که الان در دنیا هست که گشایش برای حاکمانه، یعنی امتیازات و امکانات برای حاکمان و سختی و گرفتاری برای مردم. تو فرهنگ اسلام و حکومت اسلامی به عکسه، حاکمان در فشار و مسئولیت و سختی هستن، اگه نمیخوان نیان، این مسئولیت نپذیرن، و مردم در راحتی و گشایش هستند. ما راجع به مسئله حقوق بشر و نهضت حقوق بشری چند تا اصل داریم که باز من به اینا هم اشاره بکنم، دوستان حال مایل بودن اینا هم باز یادداشت بکنن داشته باشن. یکیش اینه که ما اساساً هر کس که در دنیا صادقانه دغدغه حقوق بشر داشته باشه برای ما محترمه، برای که اصلاً حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر یه ارزش توحیدی است، یه ارزش انسانی و الهی است. مطابق به شرطی که صادقانه باشد، نه فریبکارانه، نه به عنوان یه ابزار سیاسی برخورده ابزاری بشه باش، چنان که امروز در دنیا داره میشه. و ثانیاً مبادی تئوریک و قایات عملی حقوق بشر تو بستر تفکر توحیدی درست تعریف و ترسیم شده باشه، با ابهام جلو نریم. وقت اینجا وجود به این نکته باز لازمه که در آخر از زمانی که ما منتظرشیم یه اجماعی بر سر تعریف حقوق بشر به وجود خواهد آمد بر اساس مبانی که ما بهش معتقدیم، یعنی حقوق بشری اسلامی به اصطلاح. تو حالا توضیح خواهم داد این پسوند اسلامی به چه معناست، این صفت چیه. الان در دنیا نه بر سر فهرست حقوق بشر، نه بر سر مبانی حقوق بشر، نه منابعش و نه غایاتش هیچ اجماعی وجود نداره. در طول تاریخ هم اجماعی وجود نداشته. ما نه اجماع تاریخی و نه جهانی نداشتیم، سر نوع حقوق بشر اختلاف بوده، ولی ما معتقدیم و منتظریم که در آینده یه چنین اجماعی در مورد حقوق بشر به وجود بیاد، چون آخر از زمانی که ما منتظرشیم و ازش بحث میکنیم دوره ایست که همه بشریت شهروندان یه دولت هم. بنابراین با یه سیستم حقوق بشری اداره خواهند شد، با یه سیستم حق و تکلیف، با یه نوع مشروعیت تعریف میشه و اون مشروعیت الهی و اخلاقی است، از موضع دینی و عدالت جهانی به اصطلاح. این اجماع در آینده به وجود خواهد آمد، دنیا شهردار واحد خواهد داشت به عبارتی و همه شهروند جهان خواهند بود، نه شهروند دولت ملت ها و قبائل پراکنده. و قانون، یک قانون بر کل دنیا حکومت خواهد کرد که قانون اسلامی خواهد بود، البته نه از نوع اسلام ناقص ما، اسلام کامل، اسلامی که معصوم داره هدایت میکنه. نکته بعد این که این اختلاف بر سر حقوق بشر، چه مبانیش چه فهرست حقوق بشر، حالا منشأ عملیش خیلی چیزا ممکنه باشه، زیادت طلبی ها، ظلم ها، منافع غیر انسانی کسانی که صاحب زر و زور و تزویر در دنیا هستن، اما منشأ نظری اختلاف بر سر حقوق بشر چیه؟ منشأ نظریش اختلاف بر سر نوع انسان شناسی است، اختلاف بر سر نوع خداشناسی و حتی نوع معرفت شناسی است. اینا باعث شده که اختلاف در مکاتب حقوقی به وجود بیاد، مکتب‌های مختلف حقوقی به وجود بیاد. وقتی شما تو تعریف بشر با هم اختلاف داشتید، تو تعریف حقوق بشر هم طبیعی است که اختلاف پیش میاد. بشر طبق یه تعریف، طبق تعریف مادی، جزء حقوقش مثلا یکی از حقوقش میشه مثلا فرض فرمایید همجنسگرایی، شده الان جزء حقوق بشر اینا میدونن تو بحثاشون. اما طبق تعریف الهیش اینا جزء حقوق بشر نیست. پس تفاوت در تعریف بشر که شما تفسیر الهی از بشر داشته باشی یا تعریف تفسیر حیوانی و مادی از بشر، تأثیر میذاره تو نوع فهرست حقوق بشر. اینه علت اختلاف و تنوع مکتب‌های مختلف حقوقی. فرض کردیم علم حقوق نداریم، مکاتب حقوقی داریم. علم حقوق در ذیل مکاتب مختلف تعریف میشه. درسته که مکاتب حقوقی مختلف سر شاید 80-90 درصد مواد حقوق بشر با هم توافق داشته باشن. حقوق بشر اسلامی و غربی و شرقی و همه با هم ممکنه تو 80-90 درصد با هم توافق، مثلا هممون حق زندگی رو جز حقوق بشر بدونیم، حق امنیت رو، حق سلامت، حق ازدواج، همه جز حقوق بشره، همه هم اینا رو جز حقوق بشر میدونن. اما اولا همین موارد هم گاهی با استدلال های متفاوت و با اهداف متفاوت و توی طرح دو نوع طرح جامع تعریف میشه، و ثانیا وقتی که مواد حقوق بشر ریز میشه اختلاف میشه سرش. این بحث سر مسئله عدالت برقراره. شما ببینید عدالت رو تو بحث‌های کلامی و اصولی ما هم میگن عدالت حسنش ذاتیه، همونطور که ظلم قبحش ذاتی است، حسن و قبح عقلی و حسن و قبح ذاتی که حالا دو تا با هم فرق هم دارن، ولی ما معتقدیم که خوب بودن عدالت و بد بودن ظلم برای این نیست که خدا عدالت رو واجب کرده و ظلم رو حرام، بلکه چون عدالت خوبه و ظلم بده خداوند واجب و حرام کرده، نه که چون خدا واجب و حرام کرده بد و خوب شده. فرق ما با اشاعره یکیش همینه دیگه. در این حال که خوب بودن عدالت به طور کلی جزء مستقلات عقلی است، همه قبول دارن، هیچ جای دنیا شاید کسی نباشه بگه عدالت بده، درسته؟ یا بگه بشر نباید به حقوقش برسه. حتی کثیف‌ترین، جلادترین، خشن‌ترین آدم‌ها و حکومت‌ها، جنایتکارترین جنبش‌های ضد بشری تو دنیا شعار حقوق بشر و عدالت و انسانیت و اینا رو دادن. ولی در وقتی گفتیم آقا فهرست ریز عدالت رو بیایم بیان بکنیم که چه کاری عدالته چه کاری نیست، چه نوع توزیع سهام عادلانه است کدومش نیست تو حوزه‌های مختلف، یا حقوق بشر هست یا نیست، تو ریزش که وارد شدین اختلافات در حد تضاد به وجود آمده. علتش همین اختلاف مکاتب حقوقی است که منشأش رو عرض کردم از جمله چیه. نکته بعدی اینه که هیچ مسلمانی نمیتونه بنابراین مخالف حقوق بشر باشه، حتی نمیتونه بی تفاوت نسبت به حقوق بشر باشه، بی اعتنا از کنارش عبور کنه. از اون طرف هیچ مسلمانی نمیتونه طرفدار حقوق بشر با تفسیر غیر دینی و سکولاریستی باشه، مثلا طرفدار حقوق بشر لیبرالیستی باشه، نمیتونه. اگر باشه معلومه که تو حوزه حقوق بشر مسلمانانه فکر نکرده. هیچ مسلمانی نمیتونه حقوق بشر رو در تقابل با شریعت الهی و وحی تفسیر بکنه. حتی نمیتونه خارج از شریعت، نه در تقابل، حتی خارج از شریعت، یعنی بیرون از دین، حقوق بشر رو یا عدالت رو یا آزادی رو یا مشروعیت رو تعریف و تفسیر بکنه. در این صورت مسلمانانه فکر نکرده. حالا ما با یه عده کار نداریم که میگن آقا ما دینیم دیگه، به دین کار داریم، ما حقوق بشر و آزادی و عدالت و اینا چی کار داریم؟ اینا نمیفهمن که دین از جمله شامل همین چیزاست. دین چیه پس؟ اگه کسی گفت ما دینی هستیم، ما به آزادی و حقوق بشر و عدالت و اینا کار نداریم، یا از اون طرف کسی گفت آقا ما دنبال آزادی و حقوق بشر و عدالتیم ولی توی حوزه ها با دین کاری نداریم، اینا هر دو دارن اشتباه میکنن. دین با اینا کار داره. اصلا تفاوت یک نظام اجتماعی حقوقی دینی و غیر دینی در اینه. چون دین که فقط نماز و روزه و عبادت و حج که نیست، دین نظام تعریف، نظام انسانشناسی و نظام اخلاقی سیاسی، نظام حقوقی و سیستم حقوق بشریش هم هست. همه دعوا سر اینه که آیا عدالت و آزادی و حقوق بشر تعریف و تفسیر دینی دارن یا ندارن، و اگر هست چیست و چراست. اصلا همه این مفاهیم مفاهیم خوبی هستند در کل. در کل خوبند، منتها در جزء وقتی میخوای بشناسی همه این مفاهیم تقسیم میشن به دو نوع تفسیر. یعنی ما آزادی با تفسیر دینی داریم، با تفسیر غیر دینی. مشروعیت همینطوره، به حق حاکمیت، دموکراسی و مردم سالاری همینطوره، آزادی همینطوره، حقوق بشر همینطوره، عدالت هم همینطوره. اینم هم یه مسئله که عرض کردم هیچ مسلمانی نه منطقا نه اخلاقا تفسیر لیبرالیستی یا مارکسیستی یا هر تفسیر دیگر غیر دینی از بشر و حقوق بشر نمیتونه بپذیره یا اینا رو به مردم قالب بکنه. البته باز تأکید میکنم ما در بسیاری از این چیزها با لیبرالیسم و با مارکسیسم و با بسیاری اسمهای دیگه نقاط مشترک زیاد داریم. معنیش نیستش که حقوق بشر یا آزادی یا عدالت یا مردم سالاری دینی با نوع غیر دینیش 100% از صدر تا ذیل متفاوت یا متضاده. نه، بر بسیاری از این مسائل اشتراکاتی هست، توافق، گاهی تطابق، اما همونا هم عرض کردم که باز نوع استدلال متفاوت ممکنه باشه، زاویه نگاه و نتیجه‌ای که میگیرید، غایتی که تعقیب میکنید ممکنه متفاوت باشه، چون بالاخره نگاه توحیدی و نگاه ماتریالیستی و مادی با هم دیگه متفاوته. مثال من اگه بخوام بزنم مسئله همین آزادی و حقوق بشر، ببینید تو فرهنگ لیبرالیستی میگن آزادی هر کس، هیچ آزادی نامحدود است مگر آنکه چی؟ مزاحم آزادی دیگران باشه. یعنی آزادی و حقوق بشر یه حد داره، و حدش چیه؟ آزادی دیگران یا حقوق دیگران. تو فرهنگ اسلامی این نیست. درسته که یک حد آزادی و حقوق ما حقوق و آزادی های دیگران، آزادی های مشروعشون، اما اصلا با قطع نظر از دیگران، اگه فرض کنید دیگرانی هم نبودند، جدای از او انسان به ما و انسان یه حقی داره خودش به ذمه خودش، و اون حق کرامته، حق رشد معنوی است، حق تکامله. حتی اگر بعضی چیزا هست که ممکنه مزاحم آزادی های دیگران اصلا نباشه، ولی به خود تو به عنوان یک انسان، به کرامت تو صدمه میزنه، باز اسلام او رو باش مخالفت میکنه، میگه غیر از دیگران، تو خودت تازه از دیگران مهمتری، تو در درجه اول باید مراقبه خودت باشی. ولذا بعضی کارا که توی فرهنگ اونا جز آزادی های انسانی است، جز حقوق بشره، که مثلا دو نفر یک عملی رو انجام بدن با توافق، با رضایت طرفین، با ترازی، ولی این کار به کرامت انسان صدمه میزنه، این ضد رشته، این باعث انحطاط و سقوط انسان میشه. تو اون فرهنگ جایز، جز حقوق بشره، تو این فرهنگ جز حقوق بشر نیست، جنایت در حق بشر، جنایت در حد در حق خودشه. و از این قبیل تفاوت ها وجود داره که حالا من چون اینا رو نمیخوام رصد بکنم، اینجا فهرست بکنم، وقتتون رو بگیرم از این مسئله عبور میکنم که ما با قطع نظر از دیگران یه حق رشد، حق کرامت معنوی خود فرد، اونم مثلا وجود داره که حالا ازش تعبیر به حدود الهی یا تعبیر به حق الله میکنم. مثلا میگن حق الناس، حقوق بشر یعنی حقوق دیگران، اما غیر از اون یه چیزی هم به نام حق الله تو فرهنگ ما مطرحه، یا حدود الهی، که در مواردیش اینه که بهش میگن حد الهی یا حق الله، در واقع اینم حق بشره، اسمش حق الله، چون خدا که مثل ما احتیاجات نداره که حق بخواد. لذا تعبیر حق الله که میگید، چون ما در روایت داره که در زمان حضرت حجت حق الله و حق الناس در سطح جامعه جهانی تأمین خواهد شد، اینم باید روشن باشه. وقتی میگیم حق الله یا حقوق الله، حق خدا، حقوق خدا، این به همان معنا که در مورد بشر کلمه حقوق رو به کار میبریم نیست، یه نوعی مجازگویی توش هست برای که ما شیرفهم بشیم، چون خداوند نه حوائج و احتیاجاتی داره نه محدودیتی داره، اصلا معنی نداره در اینجا به همون معنا که در مورد انسان گفته میشه. ولی در این حال خداوند این تعبیر رو، یعنی شارع این تعبیر رو در مورد خدا هم به کار برده، برای که اهمیت و شأنیت حقوق و حق رو برسونه. و همینجا هم که چیز میشه، حق الله که میگیم، این یه فلسفه و تفسیر دیگری داره غیر از تعبیر حق و حقوق در مورد حقوق بشر، چون حق الله هم منافعش به کی میرسه؟ به بشر، نه به خدا، یعنی باعث رشد بشره، چون خدا که رشد نداره. پس اونجا هم که میگن آقا هم حق الناس رو رعایت کن، هم حق الله، همون حق الله هم در واقع حق الناسه، حدود الهی هم در واقع جز حقوق بشره، منتها حقوقی که ممکنه مدعی مستقل شخص سالس شهروندی ممکنه نداشته باشه، اما خداوند در واقع به نیابت از خود ما دادستان میشه، در دفاع از خود ما در برابر ما دادستان میشه. یعنی میگه حق منو بده، در واقع منظورش از حق الله اینجا هم چیه؟ باز حق خود ماست، همون حق کرامت و رشد که ضمانت برای رشد انسانی و برای تکامل معنوی ما. اش کردم اینو مجازگویی ها به خاطر محدودیت ماست، نه به خاطر محدودیت خدا. تعابیر دیگه هم داره از اینجور، مثلا بعضی هم میگن که آقا در مورد نماز و اینا میگن که ما وقتی که مثلا رابطه عبادی با خدا برقرار میکنیم، نماز میخونیم، مگر خدا زمان داره؟ مگر خدا مکان داره؟ مگر خدا جهت داره؟ و چرا به ما میگن زمان خاص برای نماز، مکان خاص، کلمات خاص، جهت خاص، قبله؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که ما نماز نمیخونیم برای خدا، به مفهومی که برای رشد خدا و منافع خدا، نماز میخونیم برای رشد خودمون. این رابطه دو طرف داره، یه طرفش خداست، بله خداوند جهت و زمان و مکان نداره، خود قرآن میگه اینما تولو فثم وجه الله، به هر سو رو کنید آنجا وجه الله هست. اما اون طرف دیگه‌اش که ماییم، ما چی؟ ما هم زمان داریم، هم مکان داریم، هم جهت داریم، ما محدودیت داریم. یه طرف رابطه نامحدوده، یه طرفش محدوده. اگر بحث زمان و مکان و آقا این کلمات خاص رو بگید، این زمان خاص، رو به این سمت، این جهت، اینا برای که ما انسانیم، انسان محدوده در زمان و مکان و جهت و کلمه و همه محدودیات، و اون طرفش نامحدوده. تعبیر حق الله هم یه همچین چیزی از جهتی هست. بعد اون سوال که دوستمون پرسیدن که حقوق اسلامی از نوع چه نوع مکتب حقوق است تو حوزه حقوق بشری که ما منتظریم در آخر از زمان در سطح کل جهان تحقق پیدا بکنه، اون جوابش اینه که حالا باز به تفصیل نمیخوام وارد شم، فقط اشاره میکنم حقوق بشر اسلامی یا مکتب حقوقی ما از جهتی نوعی از حقوق طبیعی و فطری ممکنه باشه و هست، از جهتی به بعضی دستگاه های حقوق وضعی و بخشی از قراردادها نزدیک میشه. مثلا تعبیر اوفو بالعقود در قرآن یعنی به رسمیت شناختن قراردادهای بشری، قراردادهای اجتماعی در حوزه های مختلف سیاست و اقتصاد. و مثلا انتخابات برگزار کردن هر 4 سال یک بار یک قرارداد بشری است. تو حوزه تجارت و اقتصاد قراردادهایی داریم، تو حوزه روابط بین الملل قراردادهایی. تو شریعت ما میگه همه قراردادهای اجتماعی، قراردادهای بشری تو هر حوزه ای اگر با چارچوب‌های اصلی مبانی عدالت اسلامی و ارزش‌های اسلامی تعارض نداره، هر قراردادی ببندید مشروع و لازم میشه و به این معنا اسلامی میشه. از جهتی بنابراین به نوعی نظام قراردادی ممکن نزدیک بشه، از جهتی هم با هر دو اینا متفاوته. حالا تفصیلش من جان نمیدم. حقوق بشر اسلامی نه عقلی محض نه نقلی محض، عقل و نقل هر دو جزء منابع حقوق بشرن تو تفکر اسلام و شیعه به خصوص، و یه تعامل تعریف شده بین اینها وجود داره، باید رعایت بشه. ما نباید تو ورطه تهجر و قشریگری و اخباریگری و ظاهرگرایی تو حوزه حقوق و عدالت و اینا بیفتیم، نه تو ورطه اختراع حقوق و حدود برای بشر، هم تو از طرف خودمون از یک طرف یه سری محدودیت‌های جعلی برای بشر ایجاد بکنیم، از یک طرف هم یه دی نامحدود سازی و طاغوت سازی از انسان بکنند و اباحه‌گری و یه حقوقی رو همطوری بتراشن. به همینطور حقوق بشر تو تفسیر اسلامی و مهدوی که اصلا عرض کردم جنبش آخر از زمان جنبش عدالت خواهانه جهانی است، درش هم حقوق ثابتی هست هم حقوق متغیر. تشخیص و تعیین حقوق ثابت و حقوق متغیر تو حوزه حقوق و وظایف بشر استدلال عقلی و نقلی متدیکی میخواد. از یک طرف بعضی حقوق و یا نحوه اعمال حقوق بشر، یعنی بستگی داره به موقعیت و شرایط بشر، ممکنه یه سری تحولات موضوعی به وجود بیاد، اونا خودش منشأ یه سری تحولات حقوقی بشه، و بالاخره راه بسیار باریکیه، یعنی یک پل صراط، یه اجتهاد دقیق و سنگینه، یه عملیات اجتهادی دقیق میخواد تشخیص این که حقوق بشر و عدالت تو حوزه‌های مختلف در دوره‌های مختلف چی و چه جوری است. و آخرین سوال در باب مسئله ارتباط مسئله مهدویت و یعنی اون نظام، چون ما از نظام عدالت جهانی که صحبت میکنیم باید مبنای حقوقیشو روشن بکنیم، مبنای حقوق بشریش بر چه اساسی. آخرین سوال تو این حوزه اینه که باز سوال شده که اختلاف نظری بر سر اسلامی بودن یا نبودن حقوق، حقوق بشر که چندیز شروع شده، به نظر شما چگونه فیصله پیدا میکند؟ اولا این است که این چندی نیست که شروع شده و فیصله هم پیدا نخواهد کرد به این زودی، تا سور اسرافیلی دعوا ادامه داره. این یه دعوای تاریخی و جهانی است در سطح دنیا، یه دعوای بزرگ نظری و عملی جبهه بندی ایجاد کرده، ادامه خواهد داشت. دعوای بین خداپرستان و مادیین عالم، دعوا بین عدالت‌خواهان و بشردوستان از یک طرف با جریان قساوت قلب ضد بشری در دنیا، از دوره فرهنگ یونان و حقوق روم تا همین الان سر فلسفه حقوق بشر و تعریف حقوق بشر دعواست. مهمترین صفبندی هم صفبندی بین الهیون و مادیونه. مثلا جنگ عدالت و ظلم یک جنگ جهانی خواهد شد در آینده، یک جبهه واحد در سراسر کل زمین که هر 5 قاره جبهه این نبرد خواهند شد. تو روایت ما داره که منتظر ملهمه کبرا باشید، یعنی نبرد بزرگ جهانی. نبرد بزرگ جهانی نبردی است که در سراسر 5 قاره به پا خواهد شد بر سر عدالت و ظلم. این دعوا دعوای الهیون و مادیونه. از وقتی که قابیل هابیل رو کشت، دعوای عدل و ظلم شروع شده ولی فیصله پیدا نکرده تا الان. فیصله جهانی و فصل الخطاب جهانیش در آخر زمان اتفاق خواهد افتاد. در واقع امام زمان سلام الله علیه میان اون ساختمانی که همه انبیا و اولیاء الهی از اول تاریخ تا به حال آجر آجر چیدند و بالا آوردند، ایشون اون ساختمان رو میاد افتتاح میکنه. ایشون آجر آخر و سنگ آخر رو میگذاره، این ساختمان افتتاح میشه و بشر واردش میشه و ساکنش میشه و شروع میکنه به استفاده کردن از او و بهره بردن از او. برای که گفته نشه همه این شعارهای عدالت خواهانه و ارزشگرا و انسانی و اینا که در طول تاریخ گفتن، این همه انبیا و اولیا و مجاهدین در راه او مبارزه کردن، شهید شدن، شکست ها خوردن، که چی آخرش؟ اصلا آیا اینا عملی بوده یا نبوده؟ نکنه اشکال از این شعاراست؟ جواب اینه که نه، اشکال از این شعارا نیست. این شعارا اولا به همان نسبتی که عملی بشود نتیجه شو میده. اگه 10% عملی شد 10% فایده شو میده. اما روزی هم خواهد رسید که 100% عملی بشود تا کسانی دچار این توهم نشن که نکنه این شعارها در سطح جهانی و به طور کامل عملی نبوده باشه. چرا؟ عملی است و خواهد شد. این تو روایت ما هست که اولین کاری که حضرت میکنن اینه که مفهوم عدالت جهانی و مفهوم حقوق بشر تو گفتمان اسلامی و توحیدی رو برای همه بشریت تبیین میکنن و دوباره ارتباط حقوق بشر با شریعت وصل میشه. چون اولین خیانت کسانی که ارتباط حقوق بشر رو با شریعت و ارتباط حق الناس رو با حق الله قطع کردن و بریدن و حقوق بشر رو سکولاریزه کردن این بود که از حقوق بشر قداست زدائی کردن. من عرض کردم که انسانشناسی غیر دینی حرمت رو از انسان سلب میکنه، دیگه انسان حریم نخواهد داشت. حالا در مورد حقوق بشر و عدالت هم همینو میگم که اگر آمدید مفهوم عدالت، حقوق بشر، آزادی یا کرامت انسان رو و بحث حقوق بشر رو از جمله سکولاریزش کردی، گفتی خارج از دین و بی ربط با دین من اینا رو تعریف میکنم حقوق بشر رو، شما چه کار کردی؟ شما از حقوق بشر قداست زدائی کردی. دیگه عدالت و آزادی و انسان قداست و تقدسش رو از دست میده و همین اتفاق هم در دنیا عملا افتاده، آسیب پذیر شده، بی احترام شده. دومین خیانت کسانی که حقوق بشر رو غیر دینی و برون دینی خارج از دین تعریف میکنن اینه که ارتباط حقوق بشر رو با اخلاق قطع میکنن، ارتباطش رو با عدالت قطع میکنن، با معنویت قطع میکنن، با ابدیت انسان یعنی مفهوم نجات و رستگاری یه بشر قطع میکنن. اینا هم همه صدام است. حالا این پسوند اسلامی عده‌ای فکر میکنن که وقتی میگیم پسوند اسلامی برای هر چیزی بیارید، اولا برای هر چیزی نمیشه آورد، برای بعضی چیزا میشه آورد. عده‌ای فکر میکنن این پسوند اسلامی یه تعارفه که مثلا حالا هم ما خوبیم هم شما خوبیم. بعضی‌ها فکر میکنن پسوند اسلامی یه تعصبه که مثلا میگیم آقا آزادی و عدالت و حقوق بشر و مشروعیت و فلان با نوع غیر دینیش هم مثلا مال شماست، ما نوع غیر دینیش هم مثلا نوع دینیش هم مثلا ما میگیم برای که جنسمون جور بشه پشت ویترین. این پسوندها، پسوند اسلامی توی حوزه ها نه تعارف است نه تعصب است، از سر تعصب است. مثل که میگه آقا نژاد ما خوبه، نژاد ما بهتره، قبیله ما بهتره، پس بگیم آقا مثلا حقوق بشر اسلامی فلانه. نه از نوع تبلیغاته که میگه آقا جنس مثلا کفش تولیدی ما بهتره از این سنف، بگیم آقا مفاهیم انسانی ما بهتر یا حقوق بشر ما بهتر. پسوند اسلامی نه از نوع تعصب، نه تبلیغات، نه تعارف، واقعیت داره، یعنی یه نوع جهتگیریه، یه نوع روی کرده، تفاوت داره با غیر اون. بعضیا میگن که یعنی تصورشون اینه که ما وقتی که برای بعضی چیزا پسوند اسلامی میارید، مثل برای حقوق بشر، برای عدالت، برای آزادی، برای مردم سالاری، این میگن که تفاوت ماهوی با انواع دیگرش نداره، منتها حالا اونا به نام مثلا سوسیالیسم گفتن عدالت، اونا به نام لیبرالیسم گفتن آزادی، ما هم به نام اسلام مثلا بگیم که این نوعش هم باشه. بعضی فکر میکنن اینجوریه، فقط یک نامه. دقت میکنید؟ میگن حالا ما اینجوریشه بگیم که مثلا به ما نگن اینا مرتجعن، بگن بله این هم طرفدار آزادی هن، طرفدار حقوق بشر هن، این هم طرفدار عدالت هن. هم توجهشون یا به ما جلب بشه مثلا یا به دین جلب بشه، ممکنه دلسوزانه هم، ولی این تصور اصلا غلطه. این نوع نگاه به مسئله نگاه غلطیست. اصل مسئله اینه که این پسوند که میاد ماهیت مسئله تغییر میکنه، برای که اسلام دین یک نام نیست، یک پسوند نیست، فقط یه تعارف نیست، یه محتواست، یه جهت و جهتگیریه، یه دکترینه. حتما تأثیر میذاره توی استدلال و تفسیری که شما میدید از این مفاهیم انسانی، حتما تأثیر میذاره. حقوق بشر در دنیا اصلا غیر دینی شد تا بتونن باش برخورد ابزاری و سیاسی بکنن، بتونن حذفش بکنن. و اگر ارتباط حقوق بشر یا آزادی با شریعت قطع بشه، اگر ارتباط حقوق بشر با شریعت قطع شد، اگر ارتباط آزادی با عدالت قطع شد، اگر ارتباط حقوق بشر با مسئولیت بشر قطع شد، یعنی اگر وحی و نبوت رو جزء منابع حقوق بشر یا منبع حقوق بشر ندونید، چون که خیلی‌ها نمی‌دونن، و حقوق بشر رو از دین تفکیک کردید و از منشأ الهی بریدید، این حقوق بشر بی ریشه میشه، اصلا کارکرد دیگری پیدا میکنه، جهتگیریش عوض میشه و بلکه میره تا معرض نسبی‌گرایی افراطی و شکاکیت و نفیه قرار میگیره، که باز به اینا من قبلا اشاره کردم، و استدلال عقلی خودش هم کم کم از دست میده. یعنی اصلا این بلا سر مفهوم حقوق طبیعی آمد. دوستان میدونین یه مکتب مهمی در دنیا بوده و هست، الان البته خیلی ضعیف شده، به نام مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری، که آقا حقوق بشر قراردادی نیست، بشر ذاتاً به دنیا که میاد با یه حقوقی به دنیا میاد و این حقوق غیر قابل سلب از اوست. اصل این ایده ایده دینی و الهی بوده، یه ایده مال حکمای الهی مطرحش کردن، بعد آمدن در یه دوره‌ای رابطه ای رو با وحی و شریعت قطعش کردن، به اصطلاح حقوق طبیعی راسیونالیستی مطرح شد که بر اساس معقولات عادی بشر بریده از وحی بیام اینو جا بندازیم به جای حقوق مسیحی. حالا حقوق مسیحی که من میگم حقوق الهی و شرعی به اون معنایی که ما راجع به حقوق اسلامی میگیم حقوق مسیحی وجود نداشته، ولی بالاخره همین که یه مفهوم مسیحی کم کم خود بنیاد شد با تعالیم مسیحی فاصله گرفت، حقوق طبیعی با تفسیر عقلی محض مطرح شد، همینم کم کم پاش سست شد و از صحنه حذف شد، جاش داد به حقوق قراردادی و امروز تو دنیا تقریبا طرفداری نداره. حالا هم که شده دیگه حقوق بشر شده ابزار جانی ترین آدم ها تو دنیا و کسافتکاری هایی که تو دنیا، یعنی بنیان تئوری که شو از دست داده، ضمانت اجراش هم از دست داده. همین هفته تقریبا 10-20 روز پیش مسئول صلیب سرخ جهانی، یا مسئولش بود یا نفر دومش بود، تهران آمده بود جلسه هم داشت با ما، اونجا راجع به مسئله بشر دوستی و حقوق بشر صحبت میکردیم باهاش و اینکه چجوری مسئله حقوق بشر تو اشل جهانی قابل حله، یعنی دقیقا همون چیزی که تو تئوری مهدویت ما منتظر حلش هستیم. من مثلا سوال ازشون کردم، ایشون تقریبا قبول کرد که جوابی برای سوالات، فعلا دنیای جدید دنیا فعلا نداره یا عاجز از تحققش. بحث این بود که بهشون گفتیم که بشر دوستی فعلی در دنیا نه پشتوانه تئوریک داره، پشتوانه تئوریک قوی داره، نه ضمانت اجرای قوی داره تو دنیا. یه فکری باید برای این قضیه بردارید. ایشون هم قبول کرد. اونجا مثال زدیم، گفتیم آقا ما سه بار از ما پرسید با صلیب سرخ چه آشنایی شما داری؟ گفتیم با صلیب سرخ دو سه تا آشنایی مقطعی داریم، غیر از صلیب سرخی که تو فیلمای سینمایی فیلمای جنگی دیدیم. اونا که تو فیلم ها دیدیم، یه چیزی ای که تو واقعیت دیدیم، یکی صلیب سرخ زمان شاه بود که یه حکومت غربگرای سکولاریست سلطنتی مورد حمایت اینا بود، تو زندان تکه تکه میکردن، ناخونا رو زندانیا رو میکشیدن، رو منقل کباب میکردن، جنایت هایی که میکردن. بعدم گاهی وقتا مخصوصا سال 56 و اینا که صلیب سرخ آمریکا میخواست بگه ما حقوق بشر و آزادی اینا، صلیب سرخ میخواست بیاد، زندانیایی که لتوپار شده بودن زیر شکنجه از زندان بیرون میبردن، به بقیه هم میگفتن آقا این صلیب سرخی ها از خودمونن، اگر آمدن با شما چی کردن، اولا چیزی بگید به اینا اتفاقی نمیفته، بعدم تازه اتفاق بیفته اینا میرن باز ما و شما اینجاییم. گفتم این یه تجربه ما از صلیب سرخ، یکی هم تو دوره جنگ با صدام بود که رفقای ما مفقود میشدن، بعد از 10 سال بعضیشون خبرشون اومد یا خودشون اومدن که در سن فرض بفرمایید 30 سالگی آدم میامد مثل یک پیرمرد لاغر، تمام موهاش سفید داغون، و دوستان بعضی دوستان ما آمده بودن میگفت اونجا دو دست ما رو این برسی های صدام با میله آهنی میشکستن شکستن و بعدم نیامدن مداوا بکنن، همونطور انداختنمون تو سلول، یا 40 نفر ما رو منداختن توی سلول تیر خورده مجروح که گاهی بدنمون کرم میافتاد و کسی نمیامد ما رو معالجه کنه. گفتم میام تجربه دوم ما از بشر دوستی و حقوق بشره که در دنیا و غرب تو بوغش کردی، تجربه سوم هم این گوانتانامو و ابوغریب و ایناست. اینا چه فرقی دارن با آشویتس که راجع به هیتلر هی بحث میکنید، هیتلر و فاشیستا فلان جنایتکاری کردن، و چه فرقی دارن با اردوگاه‌های کار اجباری کمونیستا تو سیبری؟ اینا همه یه چیزن، همتون دارین با بشر یک کاری میکنید. این وضعیته، یعنی وقتی بشر دوستی و حقوق بشر و عدالت و آزادی و انسانیت کرامت انسانی وقتی نه پشتوانه تئوریک قوی داره، نه استدلال دینی پشتشه، نه استدلال قوی عقلی پشتشه، بنابراین ضمانت اجرا هم نداره، یه بازیچه محض و همین اتفاق تو دنیا افتاده. همون بلایی که سر قانون و مفهوم قانونگذاری توی دوره جدید آمده، همون بلایی که سر مفهوم مشروعیت و حق حاکمیت آمده، سر حقوق بشر هم همین آمده، یعنی زوال پذیر، شک پذیر، قراردادی، سست. شده چون غیر دینی و غیر عقلی شده. امروز حقوق بشر با قرائت رائج غربی و جهانیش هم از استدلال شرعی محروم شده، هم از استدلال عقلی. آخرین پناهگاهش پراگماتیسم و قرار داده، یعنی از باب اضطرار یا از باب شعار مثلا ما چیز کنیم، یه مفهوم شاعرانه بدون فلسفه شده، مثل بچه یتیمی که در استخدام دشمنان خودش قرار بگیره و استثمار بشه. ضد بشری ترین جنایت‌ها داره با این شعار تو دنیا انجام میشه. خب این سوال رو من خط بکنم که حقوق بشر اسلام هم استدلال وحیانی داره، هم استدلال عقلی داره، هم ضمانت اجرا براش تعریف میشه توی فرهنگ مهدوی که همون حکومت دینی و جهاد هست. اینا این ضمانت اجرا برای حقوق بشر. و ما معتقدیم اتفاقا حقوق بشر باید جهانی باشه، یعنی یه تعریف واحد جهانی، یه فهرست واحد جهانی داشته باشه. منتها کدام حقوق بشر باید جهانی بشه؟ بعد حقوق بشر با تفسیر اسلامیش به نظر ما لیاقت جهانی شدن داره، نه با تفسیر مادیش. ولی ما هم قبول داریم حقوق بشر تقسیمات محلی، قومی، تاریخی و فرهنگی نباید بشوند. باید یک فهرست حقوق بشر در سراسر جهان به رسمیت شناخته بشه و به نفع همه بشریت به طور مساوی بدون تبعیض اعمال بشه. ولی اون فهرست کدام فهرست است؟ ما میگیم فهرست ماست، نه فهرست شما. ولی تجزیه حقوق بشر به فرهنگ و تاریخ و قومیت یا نژاد ما هم قبولش نداریم. تو فهرست اسلامی حقوق بشر ارتباط حقوق بشر با عدالت و اخلاق و معنویت و ابدیت بشر و با حدود مسئولیت بشر قطع نمیشه. یه سوال دیگه پرسیدن در رابطه با سوالاتی که به من دادن، فرمودن که شما در سخنان خود اشاره کردید که کرامت انسان در انسانشناسی غیر دینی ناممکن است، در حالی که هنر و ادبیات غرب هم پر از مفاهیم انسانی است. ببینید این چند تا جواب داره این سوالی که پرسیدم دوستان. اولا که هنر و ادبیات غرب کی گفته سراسر غیر دینیه؟ هنر و ادبیات غرب سراسر غیر دینی یا سکولار نیست. بسیاری آثار بزرگ دینی و معنوی در فرهنگ و ادبیات غرب و شرق و جاهای دیگه دنیا وجود داره. این یه نکته. دوم این که اگر یه جاهایی در حوزه ادبیات یا هنر غیر دینی، فرهنگ غیر دینی شما درخشش های انسانگیرایی و بشردوستی میبینید، مطمئن باشید اینها گرته برداری و کپی برداری و تقلید از ادبیات و هنر دینی بوده. از جمله در خود اروپا تقریبا هیچ مفهوم سکولاری به وجود نیامده الا ای که ریشه مسیحی داشته. و این خیلی نکته مهمیه. مثلا اومانیزمی که اصالت پرستش انسان در برابر پرستش خدا مطرح شد، از اون چی که در واقع در اصل بود این نبود. اون چی که در اصل بود اتفاقا یه اومانیزم مسیحی بود، یعنی کرامت انسان در ذیل خداپرستی و معنویت بود. اصلا بعضی ها گفتن تمام ایدئولوژی های بشری سکولار در غرب همه این ایزم ها، مارکسیزم، سوسیالیسم، لیبرالیسم و همه فاشیسم، حتی همه اینها، بعضی ها گفتن اینا همون تقلید از مسیحیت بود، هر کدوم یه بود از ارزش های مسیحیت رو در غرب گرفتن، منتها دین زدایی ازش کردن و به نام خودشون به سبت دادن. این هم یه حرف مهم میشه. و الا من معتقدم که اصلا هر جا که ادبیات و هنر و درخشش هست، هر جا جذبه هست، حتما پشتش معنویت هست. جرقه انسانی بدون معنویت نمیشه. خلاقیت بدون معنویت امکان نداره. هر جا خلاقیت معنویت. و الا حتی تو حوزه سینما و ادبیات و هنر، اونجایی که رفتن تو حوزه مثلا سینمای پوچی، ادبیات سرد و سیاه که واقعا تو سالن سینمای پوچی، سینمای 100% مادی که فیلمای کمی اینجوریان، کسی توی همچین سالن سینمایی میخواد بره، باید بلیتو که میگیره یک پاکت تهوع هم بگیره وارد سالن سینما بشه. یعنی سینمای سرد و ساکت، هنر سرد و ساکت دقیقاً هنرایی بودن که فاصله شون رو از مسائل مفاهیم معنوی و دینی قطع کردن. من حالا نکته که عرض کردم اینه که سوء تفاهم نشه. من عرض کردم وقتی که ملاک دینی و عقلی برای دفاع از انسان و ارزش‌های انسانی و کرامت انسانی نفی شد، یه مدتی تعارف می‌کنیم با انسان، یه مدتی اکرام انسان میگن، اما با فاصله کوتاهی، بلا فاصله، چون مبنای تئوریک پشتش نیست، اکرام انسان تبدیل میشه به اهانت به انسان و تحقیر انسان. و همین اتفاق افتاده. مثلا یه مثال براتون بگم، تو حوزه تئاتر میدونید یک به اصطلاح ژانر تئاتر انسانگراست. یه حوزه یه نوع تئاتر پوچی است. تئاتر انسانگرا با اکرام انسان، اصلا به عنوان تکریم انسان، حرمت انسان مطرح شد. مثلا آندره ژید توی نمایشنامه‌ای داره که به عنوان یه نمونه از این تئاتر مطرح شده، نمایشنامه ادیپ، اونجا این تعبیر رو از قول قهرمانش آورده. میگه که اونجا ژید میگه که انسان تنها ارزش مسلم است، تنها کلمه رمز انسان است و هر کس باید جستجوی خود رو در این مسیر انجام دهد. درسته؟ این یه تعبیر انسانگرایانه است تو حوزه هنر و ادبیاتی که ظاهرا هم غیر دینی است. اما با فاصله کوتاهی همین تئاتر به اصطلاح انسانگرا تبدیل شده به تئاتر نفی انسان، تئاتر پوچی. مثال دیگه که من از باب تئاتر پوچی براتون اشاره بکنم که همین انسان، همین اخلاق انسانگرا و فردی چقدر شکننده و توخالی میشه وقتی که رابطهش با مبانی تفکر دینی قطع میشه. یه نمونه دیگه تئاتری هست مال یونسکو که خب خیلی مشهوره، یه نمایشنامه داره به نام کرگدن. تو این تئاتر اول شروع میکنه به عنوان مدافع حقوق بشر بحث میکنه، در برابر دیکتاتوری حزبی و اینها موضع میگیره، کم کم میاد بعد به عنوان نماد یک خشونت ضد انسانی اشاره میکنه به یه داستانی. میگه توی اون شهر که این داستان اتفاق افتاده یه بیماری رایج میشه که آدم ها تبدیل میشن به کرگدن. مثلا موضوع تئاتر کرگدن مال یونسکو، تم داستانش همینه. بعد اونجا میگه که یکی از این کرگدن شده ها خطاب به شخصیت اصلی داستان میگه که جملهش اینه، میگه که اونقدر کلمه انسان شنیدم که حالت تهوع به من دست داده است. انسانگرایی کهنه شده است، خیلی قدیمی شده. واقعیت هم همینه، یعنی وقتی که انسانگرایی رابطه تئوریکش با مسئله توحید و ریشه های قدسی انسان، جایگاه دین الهی انسان، خلافت اللهش قطع میشه، کلمه انسان بعد از یه مدتی تعارف و اینا کم کم تهوع‌آور میشه. خیلی تئاتر پوچی رو نمونه هایش آوردن که به عنوان قله های برجسته هنر و ادبیات تو دنیا مطرحن. خود مثلا حالا غیر از یونسکو، کسایی مثل بکت، مثل آدامف، مثل گولدروت که اینا نمونه های از تئاترشون اینجا هست که دوستان حالا یخت رجوع بکنن از این زاویه که من دارم عرض میکنم، نوع نگاه به انسان که چجوری به این مسئله برخورد کردن. انسانگرایی کم کم کهنه میشه و خود یونسکو تو آثار دیگش اصلا مسخره میکنه انسان رو. یه جا میگه که یعنی جوری بحث میکنه که آدم میگه مثل که حق با همون کرگدنه است. کلمه انسان تهوع آوره. تئاتر پوچی اینه، جنبندیش این میشه که انسان موجود حقیر و مسخره ایست، اونقدر بدبخته که حتی به زندگی خودش نمیتونه معنا و مفهوم بده، دوچار سادیزمه، دوچار غریزه است انسان، حتی اختیار زبان خودشو نداره. ما به کدوم انسان اصلا اعتقاد داریم؟ ما به کدوم انسان داریم دعوت میکنیم؟ از کرامت کدوم انسان صحبت داریم میکنیم؟ و بعد تصریح که به این که انسان قابل تقدیس نیست، انسان قابل ترحم است، نه قابل تکریم و تقدیس. انسان یک موجود احمق است. اصلا بعضی ها میدونین فلسفه کمدی، راجب کمدی تو همین حوزه ادبیات و هنر راجب کمدی بحث کردن، میدونین از ارسطو تا امروز راجب کمدی و تراژدی بحث شده. بعضی ها گفتن حتی تراژدی هم یک کمدیه، منتها کمدی چند لایه است. اصلا کمدی چرا به وجود آمده؟ بعضی ها فلسفه کمدی رو اینو گفتن و بعد میگن تئاتر الگوی کوچک شده یک جامعه انسانی است. میگن آقا کمدی و کمیک یعنی چی؟ چرا ما کمدی میسازیم؟ چرا مردم میان کمدی نگاه میکنن؟ میگه علت اصلیش اینه که هممون میدونیم که انسان احمق است و بیایید به او بخندیم. بزرگترین وظیفه ما دست انداختن خودمان است. اینا تعابیر بعضی فلاسفه بزرگ راجع به فلسفه خنده اصلا بحث کردن، یعنی انواع تکنیک های خنده فلسفی، انواع کمیک اصلا تو دنیا مطرح شده. این هانری برگسون که یک انسانشناس و فیلسوف عارف بزرگ غربی است، یه مقاله فلسفی داره راجع به خنده، اصلا موضوعش خندهه، چرا میخندیم. بعد اونجا میگه که اشاره میکنه به کمیک موقعیت، به اصطلاح کمدی موقعیت، سیچویشن. میگه رفتار ماشینی به انسان دادن، رفتار غیر ارادی، اتوماتیسم، اینها جز محرکای کمیک شخصیته. بعد اشاره میکنه کمیک موقعیت مثلا چیه، کمیک شخصیت چیه. میگه ما تو کمدی شرکت میکنیم، تو جلسه میایم فیلم یا تئاتر کمدی میبینیم، برای که داریم خودمون رو توش میبینیم. انسان ذاتاً موجود، قبلا انسان رو تعریف میکردن انسان موجود زاهک است، حیوان زاهک میگن دیگه، یعنی حیوان خندنده. میگه انسان تعریفش اینه اتفاقا، انسان حیوان زاهک نیست، انسان حیوان مضحک است. انسان حیوان خندنده نیست، انسان خودش یه موجود خنده داریش. و ما میخندیم برای که ناتوانی های خودمون رو با تأکید بر تناقض شخصیت ها تو این تئاتر و فیلم ها اینجوری میبینیم، به شکل مسخره آمیز و مبالغه آمیز تناقض میبینیم بین حقیقت به اصطلاح شخصیت داستان و تصوری که خودش راجع به خودش داره. و این تعبیر که حالا اینم عرض بکنم، ببینید چجوری مسئله نگاه به انسان تو حوزه حتی ادبیات و هنر انسانی وقتی ریشه های تئوریک دینیش از دست میره، درست برمیگرده تو صورت خود انسان و انسان میشه مسخره توش. کدوم کرامت انسان؟ این تعبیر، اون جمله آخر که عرض میکنم اینه، تو این حوزه میگه که یه چیزی ما داریم، میگه چرا میخندیم؟ انتقاد از خود، انتقاد از انسان منشأ خنده به انسان است. انسان موجود خنده‌داری است، از طریق جابجا کردن موضوع، ترانسپوزیشن، میگه ما به هم دیگه میخندیم. چرا؟ یه چیزی جاش یه جای دیگه برمی‌داریم، یه جای دیگه میگذاریم، خندمون میگیره. اصلا خنده برای جابجا شدن مفاهیمه، برای که یه مفهوم جای خودش که نباشه خنده داره. بعد این تعبیر به کار میبره، میگه اصلا همه چیز جابجاست، چون انسان بیجاست. انسان جاش تو عالم معلوم نیست و آواره است. اینم یه نکته مهمه، یعنی آوارگی انسان تو این حوزه به اصطلاح تعریف. و اما راجع به جهانی شدن، سوالی که اینجا هست، فرمودن که اصطلاح جهانی شدن را، سابقه اصطلاح جهانی شدن را بگویید و تعریف ساده ای از آن، و ما با جهانی سازی به کدام معنا موافق یا مخالفیم و چرا. جهانی شدن اصلا به عنوان یک اصطلاح خاص، جهانی شدن به عنوان یک اصطلاح خاص سابقه زیادی نداره. مثلا دهه 90 به بعد اصلا این تعبیر آمده تو بورس، البته 40-50 سال قبل قبلا این تعبیر به کار رفته، ولی تقریبا 10-15 سال دهه 90 به بعد تعبیر گلوبالیزیشن به مفهوم هم جهانی شدن هم به مفهوم جهانی سازی، یعنی به هر دو میشه ترجمهش کرد، این آمده تو بورس و مطرح شده، یک معنای واحدی هم نداره. یه معنای عوامانه سیاسی از جهانی شدن تو ذهنها مطرح شد که بله دیگه، جهانی شدن یعنی رها شدن از همه قیود اخلاقی و عقلی و ملی و قومی، و رها شدن از هویت و کلا رها شدن از عقل. این جهانی شدن ترجمه گلوبالیزیشن نیست، این ترجمه گلوبالیزیشنه، این یه چیزی دیگه است. اما گلوبالیزیشنی که مطرح شده به این مفهوم نبوده، البته یه همچین هدفی ازش تعقیب شده، ولی مفهوم علمیش این نیست. حالا من دست کم به دو تا معنا بهش اشاره میکنم. یک، جهانی شدن همون معنای عامتر و غیر سیاسی ترشه، معنای علمی ترش، معنای جامعه شناسانه ترشه، که با اون ما اصلا مشکلی نداریم، حتی این رو من یک پدیده مثبت میدونم. جهانی شدن به معنای گسترش علم و ارتباطات، به معنای چسبندگی بیشتر بشریت، نزدیک شدن، زبان مشترک، احساس مشترک، منافع مشترک، عقل مشترک، نزدیک شدن به اینا، این امر نیکو و مستحسن است به نظر بنده. من عقیدم اینه که اصلا ما به این معنا، هر چه به این معنا جهانی تر بشه بشریت، مقدمه ظهور داره فراهمتر میشه، چون اصلا ظهوری که ما منتظرشیم ازش بحث میکنیم یه همچی چیزیه. آخر از زمانی که ازش بحث میکنیم، در واقع جوهر اصلیش مسئله وحدت جهانی بشره، وحدت حکومت، یعنی یک حکومت واحد، یک سیستم حقوقی بر کل بشریت، برابری و برادری. اصلا اگه ما منتظر نهضت آخر از زمان عدالت جهانی هستیم، من فکر میکنم بهترین بستر طبیعی و تکوینی برای یک چنین آخر از زمانی که همه دنیا به نحوی منتظرشن و از جمله شیعه با خصوصیات منتظرش هست، بهترین کمک به این مسئله همین جهانی شدن و همین مفهوم اولی که الان دارم عرض میکنم. تا حدود زیادی هم البته اتفاق افتاده، یعنی الان بشر امروز رابطش، رابطه ملت ها با هم دیگه با رابطه 500 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. قبلنا هر کسی تو هر دهی که بود میگفت ده من مرکز جهانه، بقیه دنیایم هومه ده منه. الان اینجوری نیست. الان اتفاقی که داره میفته، شما گاهی میبینید یه مسئله اینور دنیا مطرح میشه تو یه سمینار، یه سمینار اونور دنیا میبینید همون مسائل مطرح میشه. این خیلی چیز جالبیه. ذهن بشریت داره به هم نزدیک میشه، احساساتشون داره به هم نزدیک میشه، واکنش ها داره جهانی میشه. شما ببینید امریکا تو حملش به عراق و افغانستان در طول تاریخ سابقه نداشت. هیچ وقت در تاریخ بشر چنین اتفاقی نیفتاده بود. موقعی که امریکا به عراق و افغانستان حمله کرد، در بیش از 100 کشور دنیا تظاهرات شد و پرچم امریکا رو آتش زدن. کاری که 25 سال پیش تو ایران اصلا شروع شد، یه مرتبه یه حادثه یه نوع واکنش جهانی شد، همه جای دنیا یه جور شعار دادن. اینا به نظر من جز برکات پیشرفت ارتباطات در دنیاست. سابقا مردم یه شهر با یه شهر دیگه، ده بالا و ده پایین بود، ده بالا و ده پایین همدیگر رو سر یک باریکه آب تحمل نمی کردن، می کشتن تا 6 تا نسل همدیگر رو می کشتن. او فکر می کرد او از مریخ آمده. اصلا قومیت، نژاد، ملیت، ناسیونالیزم، دقت میکنید چنان دیوارهای آهنین ایجاد میکرد بین بشریت که اصلا شما نمیتونستی از بشریت، وحدت بشری صحبت کنی. خیلی سخت بود. من یادم میاد دوره‌ای که ملی‌گرایی، حالا بحث‌های ملی‌گرایی و ناسیونالیستی خیلی فروکش کرده دوره جوانی ما، یکی از مسائل مهم و اسم‌هایی که خیلی شدید تو کشور اسلامی مطرح بوده، یکی نژادپرستی‌های شوونیستی و ایناست. دعوای نژادی اصلا وحدت بشری رو بی‌معنی کرده بود. یکی از مسائل ناسیونالیستی، مسائل نیشن استیت، دولت ملت، و مسائل مرزی، یه همچی توهماتی بوده. اون موقع یکی از مشکلات مسلمان ها جریان های ملیگرای افراطی بودن، چون اسلام یه مفهوم انترناسیونالیستیه، یه مفهوم انسانی و بشری عامه، مخاطبش کل بشریته با قطع نظر از ملیت و نژاد و قومیت و طبقه و جنسیت. اما توی حوزه ها اینجوری نبود، الان داره اینجوری میشه. حالا البته کسانی که پشت شعار جهانی سازی و پشت بوغاش هستن با اهداف سیاسی و اقتصادی، که حالا به اونا اشاره میکنن، معنای دوم جهانی سازی که ما با او مشکل داریم، حساسیم در برابرش، باید حساس بود کاملا. الان اونا دارن به بهانه ای که جهان رو تسخیر بکنن خودشون، حالا خودشون دارن ملی گرایی و قومیت ها و ایدئولوژی های خاص قومی و ملی رو دارن به شدت سرکوب و تضعیف میکنن به اسم این که جهانی است، یعنی مرزهای دفاعی ایدئولوژیک و ملی رو حتی بردارن. یعنی حتی خود غرب که یه روزی ملی گرایی رو علیه مذهب و وحدت اسلامی و وحدت بشری، ملی گرایی رو و نجات پرستی رو تقویت میکرد، حالا خود اونا الان دارن مسائل ملی گرایی رو و قومیت و اینا رو دارن تضعیف میکنن، ایدئولوژی های قومی مذهبی رو دارن تضعیف میکنن. برای که چی؟ با اسم جهانی سازی و حکومت واحد جهانی، سلطه جهانی خودشون رو توجیه و تئوریزه بکنن. دنیا برعکس شد. توی 20 سال پیش یه چیزای دیگه ترویج میشد، الان یه چیزای درست ضد اون ترویج میشه. علتش هم روشنه، حالا من فرصت کنم اشاره میکنم بهش. این یک معناش. به این معنا جهانی سازی من فکر میکنم به نفع بشریته، به نفع اسلامه. یعنی هر مکتبی که غنای بیشتری داره، قویتره، جهانی سازی و جهانی شدن به مفهوم اول به نفعشه. هر مکتب، مذهب و ملت و فرهنگی که ضعیفه، حرفی برای گفتن نداره، مرده است، قدرت جوشش و زایندگی نداره، هر چه علم و ارتباطات و اینها گسترش پیدا بکنه، یه چنین مکتب و ملتی به ضررشه، زودتر نابود میشه، هضم میشه و حل میشه. من فکر میکنم جهانی شدن به مفهوم اول به نفع اسلامه، برای که خطابات اسلام خطابات عام بشری است. اصلا پیامبر اکرم قرآن میگه تو را فرستادیم، انا ارسلناک کافتا للناس، برای همه بشریت. تمام مفاهیم اسلامی مفاهیم عام جهانی هستند، مفاهیم بشری هستند، مفاهیم نژادی قومی ملی نیستند، طبقاتی نیستند. خطاب به همه انسان است، به ما هو انسان. هر مکتبی که ارزشهاش مربوط است به انسان، به ما هو انسان، حقوق و وظائفی که تعریف کرده مربوط به انسان است، به ما هو انسان، معارف و مفاهیمی که آورده مخاطبش انسان است، به ما هو و انسان، این مکتب جهانی شدن به نفعشه نه به ضررش. منتها جهانی شدن به این معنایی که عرض کردم، یعنی راه تفاهم و تعاون بشری هی گشوده تر هرچه بشه به نفع هم بشریت و بستر اهداف اسلام رو فراهم میکنه، چون اهداف اسلام جهانی است. اما یه مفهوم دومی هم هست که من هشدار میدم دوستان رو به اون مسئله، که معمولا مغالطه میکنن، این معنای دومه با معنای اول مخلوط میکنن. مثلا به شما میگن آقا با پیشرفت علم و ارتباطات و اینا مخالفین؟ میگید نه. میگه اگه مخالف نیستی پس این معنای دومش رو باید بپذیری. یا اگر بگی با این معنای دوم که یه پروژه است، یه پروژه سیاسی است و پشتش هژمونی سرمایه‌داری لیبرال و غرب خوابیده برای سلطه بر جهان، یه مفهوم نو استعماری است، اگه بگی با اون مخالفی، زود میگن آقا پس با تکنولوژی و علم و ارتباطات معلوم میشه مخالفی. نه، ما به معنای اول با همه اسباب تکنولوژی و ارتباطاتی که باعث رشد بشر میشه، قدرت تفاهم و گفتگوی بشر رو بالا میبره، کاملا موافقیم، چون به نفع ماست. یه امکانی به نام اینترنت، خب تا 15 سال پیش نبود، تا 20 سال پیش الان آمده، کم امکانی نیست. حالا طبق آماری که تو دنیا هست، عرض کردم بیشترین استفاده از اینترنت در دنیا سر مسئله سکس و اینا سلام، یعنی آماری که دادن. در این حال اینترنت فضایی باز میکنه برای استفاده له بشر و استفاده علیه بشر، هر دوش. یه امکان بزرگه، اما این امکان در اختیار چه کسانیه و در چه مسیری ازش بهره‌وری میشه؟ مسئله اصلی اینه که باید جواب داد. حتی تو حوزه جهانی شدن به معنای اول، یعنی به مفهوم گسترش علم و ارتباطات و تفاهم بشری، امکان ارتباط سریع و عام، حتی توی حوزه هم باز ما باید بپرسیم که این اختیارات و امکانات در اختیار نیروهای انسانی یا در اختیار نیروهای ضد بشری است، در اختیار کیه؟ از جهانی شدن بعضیا ترویج میکنن، انگار یک نیروی جهانی کننده خارج از کنترلی وجود داره، به طرز اجتناب ناپذیری داره عمل میکنه، همه مقاومت ها در برابر او، مضامین غیر دینی که در قالب این چیز، در قالب این نوع ابزار و ارتباطات و تکنولوژی داره تعقیب میشه به این بهانه و با این پوشش، میگه مقاومت در برابر این فرهنگ و این سلطه اصلا مذبوحانه است، در هم میشکنه. ما داریم میریم به سمت یک تک جامعه و یک تک فرهنگ در سراسر جهان. حالا تا اینجاش قابل قبول و قابل فهم، عیبی نداره. مشکل از اینجاست که میگه این تک فرهنگ و تک قدرت که داره جهانی میشه و مقاومت ناپذیر، همه باید در برابرش سجده کنید، استیلاء هژمونی غرب و تفکر لیبرال سرمایه‌داری و حاکمیت اونهاست بر کل جهان. و این تعبیرم میکنم، میگن این یک گذار است، یک پروسه است. دیدین بارها این تعبیر، آقا این یک گذاره. گذار یعنی چی؟ آخه میگن این گذاره یعنی چی؟ یعنی یه اتفاق، یعنی مشیت غرب مثل مشیت خداونده، اجتناب پذیر و مقاومت پذیر نیست. دست و پای مذبوحانه ندید، دست و پای میشکنه. اصلا فکر این که تو یه حرف دیگه ای بزنی، تو هم یه کسی هستی، این فکر رو نکن. شما هضم میشید و حل میشید و نباید فکر حتی مقاومت رو تو این قضیه بکنید، یه چیز محتومه. این یه ادبیات جدیدیه ساختن برای اینه که به نفع امپریالیزم و اشغال و استعمار توجیه روشنفکری بکنن و توجیه توده‌ای بکنن. این همون مفهوم جهانیگری است. حالا من ازش تعبیر میکنم به جهانیگری، که یه تداوم امروزی تری است از همون مفاهیم استعمار قدیم قرن 17 18 19 که حالا تئوریزه و مدرنیزه شده به این شکل. شعارهایی که دارن، الان من 6 7 شعارشون رو براتون بگم برای که هوشیار باشین شما. اینا رو تو قالب جامعه شناسی به شما غالب میکنن، تو قالب اقتصاد و علم اقتصاد غالب میکنن، تو قالب فلسفه سیاسی مدرن به شما غالب میکنن تو دانشگاه ها. بدونید اینا چیه اصل مسئله. حالا پوشش و پردهش بذاریم کنار، محتواش چیه؟ ادبیاتی که حالا استفاده کردم، اولا این ادبیات گذار که آقا همه ما داریم جهانی میشه. وقتی میگن جهانی شدن، نمیگیم، میپرسیم چی داره جهانی میشه که در برابرش نمیشه مقاومت کرد. اگر علم داره جهانی میشه که خب خیلی خوبه، اگر تکنولوژی و ارتباطات و تفاهم بشری داره جهانی میشه، اینا خیلی چیز خوبیه. اما اون چیزی که اونا میگن داره جهانی میشه به عنوان یک پروژه مقاومت ناپذیر، میدونین چیه؟ اینه که سوسیالیستا کمونیستا میگفتن که حاکمیت ما، تفسیر ما از جهان و تاریخ، در یک جبر تاریخی داره جهانی میشه مقاومت ناپذیر. این دوره گذاره، شما در حال گذاری. این کمونیست‌ها اینا دارن میگن شما در حال گذارید به سمت یک جامعه جهانی تحت تیول سرمایه‌داری غرب. تعبیری که به کار میبرن که ما در حال گذار به چه سمتیم؟ اجتناب ناپذیر چیه؟ مثلا یک، الگوی توسعه سرمایه‌داری تنها الگوی ممکن و متصور زندگی است. وقت الگوی توسعه سرمایه‌داری وقتی میگید بعضی خیال میکنن که میگن آقا توسعه چه اشکالی داره توسعه سرمایه‌داری؟ خب ما هم میشیم مثل غربیا امکانات رفاه و امکانات شهروندی و طول عمر و ضریب بهداشت و اینا میاد بالا. واقعا اونا حاضرند این نوع زندگی رو جهانی بکنن؟ اونا میخوان این سطح زندگی رو که تو 7-8 تا کشور اروپای غربی و امریکاست میخوان این رو جهانی بکنن؟ اگه این رو بکنن که دست مریضات. این نیست اصلا. مسئله این نیست. اونها یه سفره سرمایه‌داری تو دنیا میخواد پهن بشه که شهروند غربی، اونم نه همه غربی ها، نه همه اروپایی ها، مال 7-8 تا کشور، 7-8 تا کشور تو دنیا آقایی دارن میکنن، بقیه حتی غربی ها حتی تو همون کشور طبقات پایین دارن بردگی میکنن. میگن یه سفره سرمایه‌داری پهن بشه که شهروند غربی سرمایه‌دار 6-7 تا کشور در اروپای غربی و امریکا اینا بالای سفره بنشینن، سفره جهانی، تعمونده سفره رو بقیه بشریت شهروند درجه 2-3 و 4 اون پایینای سفره با فاصله میشینن، تعمونده اونا رو میخورن با منت و اهانت و کسب اجازه از بزرگترهای مجلس. اینه. اگه واقعا بخوان رفاه رو و امنیت رو جهانی بکنن که خیلی کار درستیه، علم رو جهانی بکنن، اینو نمیخوان. شما ببین امنیتی که اونا میگن، امنیت شهروند غربی اونقدر مهمه اگه یه ترقه‌ای تو مترو تو یکی از این شهرها منفجر شه دنیا با طاقتشو پس بده، اونجا جان انسان گرانه. اما بمب اتمی و هسته‌ای و اینا میندازیم، بمب میکروبی شیمیایی میندازیم، 6000 زن و بچه تو حلبچه روز روشن افتادن و خفه شدن و مردن با گاز سیانور، هیچ کس صداش اون موقع در نیامد. برای چی؟ برای که جان کرد و عرب و فارس و آفریقایی و اینا ارزانه. شما زندگیتون ارزشی نداره. امنیت نفت اونا نباید به خطر بیفته، اما امنیت جان شما به خطر میفته، ایبی نداره. اونی که میخواد جهانی بشه این تبعیضه که میخواد جهانی بشه. جهانی شدن مهدوی که ما بهش معتقدیم برابری میخواد جهانی بشه، برادری جهانی میشه. اما اون چی که اینا دنبال جهانی شدن میشن همینه. سفره تو کل جهان پهن میشه اما همه حق ندارن سر این سفره بشینن، که یه عده باید استخوناشو باید بخورن، اونم به شرطی که بیعت کنن با اینا. این جهانی سازی به مفهوم دومه که مفهوم سلطه جهانیه. این جهانی سازی غربه یا غربی سازی جهانه، این جهانی سازی سلطه غربه، این جهانی سازی استعماره با ادبیات روشنفکری و علمی و امروزی. این مفهوم از سرمایه‌داری جهانی و استکبار رو باید ما شالوده شکنی بکنیم. این یه ایدئولوژی زیاده خواهانه است با پوشش آکادمیک برای تاراج مدرن‌تر جهان. یعنی آقا سر نوکراش منت می‌گذاره، قارتشون هم می‌کنه، یه دستی هم می‌گیره، بعدم میگه از من تشکر کنید. چه یه چیزی جلوت می‌ندازه. خیلی ممنون و متشکر و ببخشید بس طول کشید.